مثل در واقع فناوری هایی که در حوزه منابع انسانی یا HR مورد استفاده قرار می گیرن. در سطح مخاطب فردی هم این فناوری ها قابلیت استفاده خواهند داشت، همونطور که جناب عالی مثال زدید، مثل ایجاد یک رفتار پسندیده در فرد. این میتونه توسط خود فرد این فناوری به کار گرفته بشه، مثلا از یک برنامه کی استفاده بکنه فرد که یک توانمندی درش ارتقا پیدا بکنه. ممکن هست یک فرد بخواد این رفتار و این توانمندی رو در یک فرد دیگه ایجاد بکنه، مثلا ابزاری که پدر خانواده ازش استفاده میکنه برای بالا رفتن مهارت‌های فرزند خانواده.
بله، خیلی هم عالی. جناب آقای دکتر کمیل گودی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. سواد مالی خب یک مفهوم اجتماعی اقتصادیه که ما امروز باهاش سر و کار داریم و به تدبیر امور مالیمون در واقع میپردازه. حالا این امور مالی ما که ریشه در رفتارهای مالی ما داره، تصمیمات مالی ما روش اثرگذار هست، فناوری چجور می‌خواد اینو کمک بکنه؟
سلام خدمت شما جناب آقای نجف و سلام خدمت جناب آقای دکتر سجادی نگری. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم و میخوام بگم که کل آدمهای دنیا دوست دارن یه رفتاری رو تغییر بدن، یعنی حاکمیت میخواد مردمش یه تغییر رفتاری داشته باشن، بنگاه ها میخوان مشتریاشون، دارم از صحبت های شما وام میگیرم، بنگاه ها میخوان مشتریاشون تغییر رفتاری داشته باشن، یا همونجوری که فرمودی تو منابع انسانی میخواد عملکرد بالاتری رو ببینه، موضوعاتی از این دست، و مثلا آموزش و پرورش دوست داره که آدم‌ها یه جوری تربیت بشن که یه رفتار مناسبی از خودشون نشون بدن. یعنی کلن ما یک موضوعی مثل آموزش رو در نظر میگیریم، نهایتشون تغییر رفتاره. یعنی وقتی ما دانش رو منتقل میکنیم، خب ممکنه تغییر رفتار صورت نگیره، یا حتی نگرش های درستی رو در جامعه ترویج بدیم، مزایا و معایب رفتار پسندیده رو بگیم، همچنان اون رفتار ایجاد نشه. یعنی یه دغدغه اصلی و توی سواد مالی هم همینه. یعنی وقتی ما میگیم که خب آموزش بدیم مردم درست پسنداز بکنن، درست انتخاب شغل داشته باشن، درست سرمایه گذاری بکنن، این تصمیمات درست که ما بهش میگیم مهارت. یعنی حالا ممکنه بالاخره علوم انسانی تفاوتهایی در تعریف وجود داشته باشه، ما رفتار رو عموما میگیم آنچه که هر فردی داره انجام میده. یعنی ما رفتارهای مالی داریم، اصلا چه با سواد مالی باشیم چه بی سواد مالی باشیم، داریم یه رفتاری انجام میدیم، رفتار خرید داریم، رفتار خرج کردن، پس انداز کردن، سرمایه گذاری کردن، اینا همه رفتارهای مالی ماست. حالا سوال اینه که آیا داریم درست هم رفتار میکنیم؟ این رفتار درست رو بهش میگیم مهارت. حالا آیا تنها راه درست کردن رفتارها یا ایجاد مهارت آموزش دادنه؟ نه، باید یه چیزهایی بیاد به کمک ما که میتونه اون فناوری‌های نرم اینجا کمک بکنه. یعنی یه موقع من میگم که خب من برم وارد آموزش سواد مالی بشم، به مردم میگم مردم پسنداز خیلی مهمه، مردم سرمایه گذاری خیلی مهمه، ولی فرد همچنان دچار تغییر رفتار نشه، یعنی به روال گذشته انجام بده، خب فناوری میتونه به من کمک بکنه. همچنان که میگن که اصولا فناوری باید یه چیزی باشه که کار رو ساده تر یا سریع تر انجام بده و وقتی من ازش استفاده میکنم این برام سخت نباشه. میگه این رفتار پسنداز خیلی سخته، من یادم میره یا نه اصلا نمیتونم این کار رو بکنم، نمیتونم دل بکنم وقتی حقوقم میاد مثلا به حسابم، نمیتونم این کالای بخش رو کنار میذارم. خب این کار سخت یا کند رو که من باید یه اقدامی بکنم براش، ممکنه یه فناوری بیاد، حالا چون تو حوزه در واقع فرمودن حوزه علوم انسانیه، یعنی حوزه های مدیریت، مثلا چیزی مثل مدیریت مالی شخصی بهش میگیم فناوری نرم. یه اگر باز اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید، یه نرم افزاری میاد به من کمک میکنه. این نرم افزار ماهیتش فناوریه، تکنولوژیه، ولی داره در خدمت یک امر اجتماعی قرار میگیره. مثلا همون ماه به من یه آلارم میده، از حسابم تقسیم میکنه به یه حسابی، خودکار این کارو انجام میده و در واقع تسهیل میکنه این کارو. ما میگیم که، حالا به یه تعبیری به ذهنم رسید، مثلا میگیم که این فناوری در واقع ادامه انسانه. یعنی وقتی من میخوام یه کاری رو انجام بدم، بدون اون نمیتونم یا خیلی دشوار میتونم انجام بدم، اما خدا این قدرت عقل رو در من گذاشته یا در اطرافیان من که یه چیزی خلق میکنن که این کار رو برای من ساده تر و آسون تر و سریع تر میکنه. خب این امکان رو میده که من از این فرصت استفاده بکنم. برای اگر بخوام جمع بندی بکنم، فاصله بین اون علم و تغییر رفتار رو احتمالاً این فناوری ها میتونن پر بکنن. حتی ممکنه یه جایی بگیم که احتیاجی به علم هم نیست، یعنی لازم نیست اون آموزش در معرض اون آموزش ها قرار بگیر، خود فناوری این کار رو برای شما انجام میده. یعنی فرض کنید توضیح مثل سرمایه گذاری، اون میاد مثل فرض کنید دارم همینجوری در واقع تخیل میکنم و در واقع یکمی خلاقیت به خرج میدم، فرض کنید که مثلا یه نرم افزاری بشه بیاد شخصیت منو بشناسه، بعد گزینه‌های سرمایه‌گذاری رو مقایسه بکنه و به عنوان یه سیستم پشتیبان به من بگه بهترین گزینه سرمایه‌گذاری مثلا در بورس با توجه به شخصیت تو این 10 مورد در این زمان و مثلا فردا 10 مورد دیگر رو پیشنهاد بده. خب این داره به تصمیم گیری من که یک موضوع در واقع علوم انسانی، موضوع رفتاری کمک میکنه و دیگه من لازم نیست مثلا علم تحلیل گزینه‌های سرمایه‌گذاری رو داشته باشم. یه فناوری اومده به من کمک کرده و منو به گزینه تصمیم نزدیک‌تر کرده.
بله خیلی هم عالی. در لابلای صحبتتون به مهارت اشاره کردید، یعنی اینکه مثلا ما میدانیم پس انداز کردن خوب است، این یک مرحله، بعد هم دانش، یعنی دانشش رو داریم، بعد یک نگرشی هم داریم که بله ما باید به فکر آیندهمون باشیم، برنامه‌ریزی بکنیم، حالا یک مهارتی هم پیدا می‌کنیم که مثلا ابتدای اینکه ما یک درآمدی رو به دست آوردیم پسندازمون رو برداریم، چون اگر بذاریمش بعد از خرج کردن معمولا خرج‌ها و هزینه‌ها انقدر زیاده که چیزی تهش نمیمونه برای پسنداز. اما یک مهارت، یک رفتاره. از طرف دیگه ما یک مفهومی داریم تحت عنوان مهارت‌های نرم، بحث مثلا کار تیمی، مدیریت مثلا احساسات، ارتباطات یا اینجور مسائل. جناب آقای دکتر نیاری، میخوام بدونم این فناوری های نرم با مهارت های نرم چه ارتباطی نسبت به هم دیگه دارن، تقدم تأخر دارن، یعنی فناوری ها اومدن که این مهارت ها رو تقویت بکنن یا خیر؟
طبیعتا این دو گروهی که فرمودید، یعنی مهارت های نرم و فناوری های نرم، با هم در ارتباطن، ولیکن وابستگی عمیقی به هم دیگه ندارن. هر دو دارن از عنوان در واقع نرم یا سافت بهره میبرن، به این علت که عمده اتفاقی که داره رقم میخوره فارغ از استفاده از ابزار سخته. درست؟ یعنی در حوزه مهارت های نرم یک مهارت هایی حاصل میشه که برمیگرده به همون رفتاری که فرد داره از خودش بروز میده، در مواجهه با سختی میتونه صبورتر باشه، در مواجهه با یک تیم میتونه کار تیمی بهتری انجام بده، در مواجهه با خشم میتونه بر خودش مسلط باشه، در مواجهه با یک گزاره میتونه بهتر فکر بکنه و بهتر تصمیم بگیره. اینها برمیگرده به مهارت هایی که فرد براش قابل اکتساب هست و لزوما به یک ابزار سخت افزاری نباید مجهز باشه. در حوزه فناوری های نرم هم همین طور هست. وقتی ما صحبت از فناوری میکنیم، همونجور که جناب عالی فرمودید، شاید کارخونه، چرخنده، پیچ و مهره، کامپیوتر، توربین، صد، اینها به ذهنمون برسه، ولی وقتی مواجه میشیم مثلا با یک بازی مثل پوکمون گو که این داره به صورت غیر سخت افزاری و بدون استفاده از سخت افزار یا حداقل استفاده از سخت افزار مردم رو به یک رفتاری در میاره، یک دفعه مردم برای شکار کردن این مثلا ایموجی ها و پوکمونگو ها خودشون رو به یک جایی میرسونن، لذا این امکان فراهم میشه که بسیاری از مردم در یک جایی تجمع بکنن بدون اینکه ما به یک ابزار سخت افزاری متمسک بشیم. اینجا هم ما با یک سری فناوری مواجه هستیم، همونجور که ابتدای عرایزم هم بحث کردم که به واسطه استفاده از در واقع اون ابزار نرم داریم افراد رو به رفتار در میاریم، یا مثلا شبکه‌های اجتماعی باز شاید از این جنس باشن، یک چیزی شبیه ویکی‌پدیا یا مکانیزمی تحت عنوان کراود سورس، حالا در حوزه‌های مالی بحث کراود فاند و تأمین مالی جمعی، اینها همه از جنس این مکانیزم هایی هستن که بدون استفاده از یک ابزار سخت افزاری شما دارید افراد رو به رفتار در میارید. بنابراین عرض بنده این هست که مهارت های نرم و فناوری های نرم مستقل از هم نیستن، اینها بر هم دیگه تأثیراتی دارند، ولیکن علت این نامگذاری برآمده از استفاده حد اقلی یا عدم استفاده از ابزار سخت افزاری است، در عین اینکه یک سری توانمندی ها داره بروز و ظهور پیدا میکنه. از دید بنده شاید به سختی، من حالا شاید در واقع کم بوده اطلاعات من باشه، عمدتا بحث مهارت های نم اگر اون مهارت های پایه‌ای مطرح بشه، سواد مالی رو شاید به عنوان اون مهارت‌های پایه‌ای مهارت‌های نرم در نظر نگیرن، ولی از دید بنده سواد مالی و رفتار درست و بروز یک مهارت درست در این عرصه یکی از در واقع مهارت‌های نرمی است که در یک زندگی موفق اجتماعی به نظرم افراد و خانواده‌ها راه گریزی ندارن و باید به این مهارت هم مجهز بشن.
خیلی ممنونم.
به نام توانبخش هر ناتوان. سلام همراهان عزیز، هادی اسدی هستم و اومدیم رسیدیم خدمت دوست عزیز جوان که از خودپرداز پولی رو گرفتند و الان چند دقیقه وقتشون رو به ما دادن. سلام برشون.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
همیشه برای نقل و انتقال پول میایین بیرون و از خودپرداز استفاده میکنین؟
من نه، الان متاسفانه یک کاری بود که باید حتما با خودپرداز انجام شد، یعنی 90% کارامو سعی میکنم با حالا اپای موجودی که داخل گوشی اون هست انجام بدم.
آها، از نرم افزارها و برنامه‌ها استفاده میکنین رو گوشیتون؟
بله، زیاد.
چقدر کارتون رو میتونه در واقع جلو بندازه و چقدر فکر میکنین که در تغییر عادات زندگی شما تاثیر داشته؟
والا اگه این برنامه‌هایی که الان داخل گوشی‌ها هست و خیلی کارا رو واقعا روان می‌کنه، یه فرهنگ‌سازی بشه و جا بیفته بین مردم، استفاده ازش خیلی راحت‌تر بشه، حتی بدون نیاز به اینترنت هم بتونیم استفاده کنیم، خیلی از لحاظ خیلی چیزا به نفعمونه. مثلا من سفر که میرم دیگه نمیام برم وایسم تو صف عوارضی بین شهرها، میام از اون قسمت پرداخت الکترونیکش رد میشم، یکم اون وقت هر جا وایسادم استراحتگاه راحت با موبایل پرداخت میکنم اون عوارضی رو، این خود به خود در وقتم صرفه جویی میشه. مثلا اجاره منزل، اجاره مغازه، پرداخت قبض، نمیدونم خلافی ماشین، هر کدوم از این کارا که باشه بالاخره از طریق اینا میشه راحت انجام داد. وقتی که این کارا رو کنی هم در وقت آدم صرفه جویی میشه، هم در مثلا الان با این شرایط بیماری همین باعث میشه من نخواد از خونه برم بیرون. خیلی تأثیر داره تو زندگی همه، واقعا میتونه تاثیرگذار باشه.
کاربردهای مختلفی داره.
بله، کاربردهای زیادی داره.
برای همه ساده و آسان و قابل دسترسه؟
والا از نظر من این چیزا خیلی راحته، ولی متاسفانه یه سری موانعی هست برای انجام این کارا، مثلا همین که همشون باید حتما آنلاین باشه، بعد جواز واقعا موبایل مثلا اینترنت شاید ضعیف باشه، یا آدم یه لحظه مثلا وسط این کارا اینترنت شاید تا بستش تموم بشه. این چیزا خیلی تاثیرگذار و باید فرهنگ سازی بشه، باید آموزش داده بشه که حتی یه آدم با کلاس با سواد کلاس پنجم دبستان هم بتونه این کارا رو خیلی راحت انجام بده. منتها میگم که همون یه سری موانع و یه سری آموزش‌ها هست که باید باشه تا آدم بتونه بالاخره همه بتونن به راحتی استفاده کنن، و خود به خود همین باعث میشه که خیلی از حجم بیرون رفتن مردم کم بشه، حجم ترافیک کم بشه، خیلی چیزا باعث میشه که راحت بشه و آدم بتونه زندگی راحت تر، چون واقعا این اپایی که اومده الان و روی گوشی ها، روی کامپیوتر، اینا همه برای این اومده که آدم کارهایی که میخواد انجام بده رو خیلی راحت تر انجام بده، وقت کمتری هدر بده بابت این کار.
متشکرم. جیب هممون پروپیمون باشه.
ایشالله
ارادت. لحظه هاتون بخیر.
همچنان شنونده 40 ستون هستید. فراموش نکنید اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. جناب آقای دکتر نیری، تا اینجا با تعریف فناوری‌های نرم به خوبی آشنا شدیم. ممنون میشم اگر مصادیق بیشتری رو که در زندگیمون کاربرد داره برامون توضیح بدید. مثلا در کاسبیمون چه فناوری‌های اومده کمکمون، در روابط عاطفیمون، حتی در آموزشمون، خیلی مصداقی تر شاید آموزش زبان، آموزش نمیدونم درس‌های مدرسه و الی آخر.
همونطور که خود از سالی هم اشاره کردید، شاید حوزه آموزش یکی از اون حوزه‌هایی باشه که مصادیق متعدد و ملموس‌تری برای مخاطبین بشه ازش مثال زد. من خدمت های دکتر رودی هم عرض می‌کردم که خب مفهومی رو داریم تحت عنوان سرگرم آموزی یا ادوتینمنت که عملا آموزش رو از خلال مسیر سرگرمی و به نحوی جذاب سازی اون فرایند رقم میزنیم و مخاطب رو درگیر مسئله آموزش میکنیم. به عنوان مثال، مثلا ابزاری که بعضا در بعضی از مدارس یا در خلال فرصت‌های بیرون از مدرسه حاصل میشه، مثل بازی‌هایی که از جنس بازی کلمات سازی هستن، مثل در واقع بازی‌هایی که کمک می‌کنن به یادگیری زبان دوم، زبان انگلیسی و زبان‌های غیره، که اصولاً عرض بنده این بود که اگر به واسطه خود مسئله آموزش بود، مخاطب خیلی وقتها حوصله این میزان ساعت وقت گذاشتن رو برای آموزش نمی داشت، ولیکن وقتی درگیر یک بازی میشه و توی اون بازی داره آموزش هم حاصل میشه، اتفاقا میبینیم که اون مخاطب یا بازیگر یا پلیر ساعتها داره وقت میگذاره، یه بازی رو انجام میده و اتفاقا حالا آموزش هم صورت میگیره، بازی کلمات سازی هست، بازی در واقع آموزش زبان هست و امثال هم. گاهی اوقات این بازی ها از جنس درمانی هستند، مثل اتفاقاتی که در حوزه های بیماری های اوتیسم و امثال هم شکل میگیره. اصولا گیمیفیکیشن یا بازیوارسازی نقش خوبی رو داره تو این عرصه ها بازی میکنه. بعضا بچه هایی که چنین بیماری هایی رو دارن متاسفانه امکان تمرکز ندارن و بعضی از اوقات این بازی ها کمک میکنه به بهبود این بیماران یا ایجاد مهارت تمرکز در این افراد برای در واقع زندگی روزمره شون. این داره از مسیر یک بازی اتفاق میفته، شاید به این دلیل که خب مصادیق امروزی به دلیل توسعه فناوری اطلاعات و این ابزارهای هوشمند مصادیقی هستن که بیشتر از جنس برنامه و اپ و اینها به ذهن عزیزان میرسه، شاید این مصادیق راحت تر بشه در موردشون صحبت کرد. ولیکن چیزی که عرض شد و اصولا فناوری نرم محدود به این ابزار و وسایل نیست و یک وقتی شما ممکن هست یک مکانیزمی رو ساری جاری بکنید در یک سازمان. خیلی از اوقات گفته میشه در بعضی از مستندات که شما اگر یک جشنواره خوب، یک مسابقه خوب برگزار بکنید، این هم از جنس فناوری نرمه، چون به واسطه اون مسابقه دارید مخاطبتون رو به رفتار در میارید. بسیاری از جشنواره‌ها شاید از این جنس هستن که دارن توجه میدن به یک مهارت و دارن فرد رو درگیر اون مهارت میکنن و به واسطه اون مسابقه فرد حائز یک سری مهارت ها میشه. چون داره این تغییر رفتار و ایجاد مهارت در فرد حاصل میشه، اجرایی سازی این مکانیزم مسابقه، مکانیزم جشنواره رو هم ما از جنس فناوری های نرم میدونیم.
من حتی یک مثال مذهبی حالا به ذهنم رسید، این که مثلا اذان بگه و بگن نماز اول وقت بخونید، پاداشی داره، ثواب بیشتری داره، همچین این هم احتمالاً یک فناوری نرم محسوب میشه دیگه.
اساساً پاداش گذاشتن و ریوارد بیست کردن موضوعات خودش یکی از ابزار در واقع اجرایی سازی فناوری نرمه. بله ببینید، قبلش هم خدمت شما عرض کردم، این که شما بتونید یک فرایند رو اجرایی بکنید، اپلای بکنید، این شما رو حرکت داده به سمت فناوری نرم. حالا همونجور که اشاره فرمودید، بحث جایزه و ریوارد که حالا تو حوزه‌های مختلف قابلیت استفاده پیدا میکنه، اساسا موضوعی به نام تأمین مالی که خودش موضوع بسیار جدی است و اساسا یک فرایند جدی در دنیا حاصل شده تحت عنوان تأمین مالی جمعی، یکی از انواعش و مصادیقش اتفاقا فناوری های اتفاقا در واقع مکانیزم های تأمین مالی جمعی ریوارد بیس یا جایزه محور، یعنی افراد دارن درگیر این فرایند میشن به واسطه اون ریوارد یا جایزه‌ای که وعده داده شده.
و اینکه آیا هر مثلا اپلیکیشن یا برنامه‌ای که طراحی میشه، مثلا برای همین آموزش زبان، فناوری نرم محسوب میشه یا نه باید اول آزمایش بشه ببینیم منجر به تغییر رفتار شده، اون اعتیاد آوری به مثلا آموزش رو مد نظرش بوده محقق کرده یا نه، بعد بگیم فناوری نرم شده؟
از دید من جناب آقای نجف، از دید بنده فناوری نرم رو یک طیف من تعریف میکنم و باش مواجهم، لذا یک در واقع برنامه یا اپ میتونه در بخش های میانی این طیف باشه، میتونه در بخش های ابتدایی باشه، میتونه بسیار هم موفق باشه و در بخش های انتهایی این طیف باشه. به نظرم بسته به میزان توفیقی که اون اپ در جذب کاربر داره در فضای استارتاپی تحت عنوان یوزر اینگیجمنت یا کاستومر اینگیجمنت شناخته میشه، اقبال مشتری، درگیر کردن در واقع مشتری، درگیر کردن به معنای مثبتش، هر چقدر بتونه اون برنامک موفق‌تر در این موضوع باشه و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشه، حالا این تأثیرگذاری ممکنه آموزش یک مهارت خوب باشه، ممکنه یک چیزی باشه که اتفاقا در اون فرهنگ خیلی هم پذیرفتنی نباشه، به هر حال هر چقدر موفق تره در این ایجاد رفتار باشه، طبیعتا بهره‌وریش یا به عبارتی بهره‌مندیش از فناوری نرم بیشتر خواهد بود. مثلا شبکه اجتماعی رو در نظر بگیرید، شبکه اجتماعی به نظرم به میزان مخاطبی که جذب کردن، مشتریانی که روی اون شبکه‌های اجتماعی ما داریم و به میزان تأثیرگذاریشون، به میزان رفتاری که ایجاد کردن، طبیعتاً در واقع طیف فناوری‌های نرم جایابی‌های مختلفی خواهند داشت.
بله خیلی ممنونم از شما جناب دکتر گودی. حالا بیایم روی سرفصل‌های سواد مالی با هم دیگه هم فکر کنیم، خیلی بلند بلند فکر کنیم، خلاقیت به قول شما به خرج بدیم و ببینیم که چه فناوری‌هایی وجود داره تو این سرفصل ها، از خرج و پسنداز که میگیریم تا اعتبار و بدهی و الی آخر. من خودم به ذهنم میرسه گاهی حتی فراتر از یک اپ یا برنامه، مثلا در سرفصل خرج و پسنداز خیلی از ساختمون‌ها امروزه خب شارژ میگیرن، شارژ ماهانه‌ای میگیرن بابت نظافت، برق مشا یا هر چیز دیگه‌ای. خب میبینیم گاهی با یه مکانیزمی، این که شما هفته اول پرداخت بکنید یک ریواردی داره، یک پاداشی داره، مثلا مشمول انقدر درصد تخفیف میشید تو پرداخت اقساط بانکی همینطور یا خیلی جاهای دیگه. حالا میتونه فراتر از اپ باشه، میتونه هم نه، در مورد اپ صحبت بکنیم. ممنون میشم کمی مرور کنیم سرفصل‌های سواد مالی رو.
آنچه که من تا الان یاد گرفتم از فناوری نرم میتونم تقریبا به سه حوزه تقسیمش بکنم. یکی این که من میگم که میخوام سواد مالی رو آموزش بدهم، چه شیوهی بهتر است؟ میگیم خب سرگرم آموزی خیلی خوبه، طرف هم سرگرم میشه چون مخاطبین گسترده‌ای داره سواد مالی، از کودکان بگیریم تا بزرگسالان و حتی بازنشسته. خب سرگرمی و تنوع اینم که خودش یه مهارت نرم، مهارتی نیست که مثلا بگیم که موضوعی گام به گام مثلا در مدرسه حالا تو شرایط فعلی جامعه ما آموزش داده شده باشه، این مهارتیه که فوق برنامه است فعلا تو شرایط فعلی. بنابراین این سرگرم آموزی ها اینجا خیلی کمک میکنه و شاید شنوندگان ما بینشون کسایی باشه که خب این خلقه یا جرقه این ایده تو ذهنشون هم بخوره که خب من چجوری میتونم موضوعی مثل پسنداز، مثلا صندوق اضطراری رو آموزش بدم و سرگرم آموزی باشه. این یه نکته‌ای که میتونه آورده فناوری‌های نرم به سواد مالی باشه، یعنی آموزش از طریق سرگرمی، حالا هر چقدر خلاقانه تر بهتر. یکی دیگه اصولا از فاز آموزش بیایم بیرون، بازیوارسازی بشه، یعنی اون چیزی که حالا شاید مصداق دقیقی نباشه، آقای دکتر باید بگم، مثلا مونوپولی، اون چیزی که به ما یاد میداد باید این انحصار ایجاد بکنی تا موفق بشی. خب این میتونه جزء فناوری نرم باشه، یعنی اصلا فاز آموزش رو گذاشته کنار، یعنی نمیگه من میخواهم به تو انحصارگرایی را آموزش بدهم، میگه بیا بازی کنیم. بعد که بازی میکنم خود به خود در ذهن من هست که خب اگر من میخوام موفق باشم باید تو این راسته همه مغازه ها مال من باشه. یه همچین آموزشی رو در واقع به صورت غیر مستقیم به من میده، یا اصلا دغدغه آموزش هم ممکنه بگیم نداره، قرار بوده مثلا توی فناوری دیگه بیام، من یه انیمیشن ببینم، رفتم و دیدم و سرگرم شدم، اما جزء عوارض جانبی اون پویانمایی انیمیشن این بوده که من اعتماد به نفس بهتری پیدا کردم. و حوزه سومش یعنی سرگرم آموزی، بازیوارسازی، و حوزه سوم تکنولوژی‌های مالی، یعنی اون فینتک هایی که الان مشهوره و داره هی توسعه هم پیدا میکنه. حالا میتونیم یه مروری بکنیم، مثلا بخوایم از خرج و پسنداز شروع بکنیم، این که من چجوری بیام بودجه بندی بکنم، مثلا نمیدونم یه بازی باشه یا یه آموزشی باشه، یه اپی باشه، یه نرم افزاری باشه که منو تو مسیر بودجه بندیم کمک بکنه. یه سری در واقع یه آموزشی تو سواد مالی هست که میگه خب 3 ماه گذشته تو ببین و برای ماه 4 برنامه بریز. خب این شاید خیلی سخت باشه، یه دشواری داشته باشه، من یادداشت بکنم بعد متوسط اونو بگیرم بعد برای آینده یه برنامه ریزی بکنم، ولی اگه یه اپی باشه این 3 ماه برای من توش ثبت کردم، ماه 4 بهم بودجه پیشنهاد بده، بعد بگه بودجه تو در واقعیت زندگیت اینه، حالا اگه میخوای یکی دوتام تغییر بده. پس این کار منو ساده تر کرد. یا مثلا تو کاریابی و درآمد، خب ممکنه اصلا یه بازی باشه، یعنی آدم ها شغل مورد علاقه شون رو پیدا کنن موفق میشن تو این بازی. بازی جذابی میتونه باشه، یعنی در واقعیت من ویژگی هامو بزنم، داناییام، تواناییام، بعد دوستان من بیان بگن که نه تو اینجوری نیستی یا اینجوری هستی، امتیاز بگیرم، بعد هی منو هدایت بکنه، یه دفعه بگه که تو مثلا گرافیست خوبی میشی، تو یک مهندس خوب میشی، یعنی یه بازی منو ببره بدون اینکه بخوام یه دفعه 20 تا شغل به من بگه که تو اینها احتمالاً موفق تری. حالا بر اساس چه چیزی؟ یه علمی مثل روانشناسی طبیعتاً باید پشت این باشه، ولی میخوام بگم که این تبدیل به یه بازی شده. تو سواد مالی ما داریم از اون علم وام میگیریم برای رسیدن به شغل دلخواه، ولی خب یه صنعت خلاقی به قول آقای دکتر باید بیاد اینو تبدیل به یه بازی بکنه و من بعد از انجام این بازی دستاورد و اینه که شغل دلخواهم رو پیدا کردم. یا مثلا تو سرمایه گذاری بگم، خب این خیلی قشنگه که من توی برنامه مالی هدف سرمایه بر خودم در نظر بگیرم، بعد بگم که خب من مثلا میخوام سرمایه‌ام به این برسه، بعد راه‌های مختلفی به من پیشنهاد بده، من راه‌های مختلف رو برم، بعد برام برآورد بکنه که خب الان داری به هدفت نزدیک میشی، نه الان دور شدی، الان باید راهتو عوض بکنی یا جابجایی تو محل سرمایه گذاری داشته باشی. این جذابیت‌ها، این درس مدیریت مالی رو که خشک و با عدد و رقم و حساب و کتاب سر و کار داره، خیلی کمک می‌کنه که به مهارت تبدیل بشی، بدون اینکه من در واقع سختی اون مهارت آموزی رو کشیده باشم یا سختی اون آموزش پذیری و حالا بشینم سر کلاس و به من بگن که اینها گزینه های سرمایه گذاریه، تو این ماه بعد انقدر سرمایه گذاری بکنی، هر بار که من میخوام تو دست تو جیبم بکنم ناراحت بشم، میخوام یه پولی کنار بذارم. خب همه این فناوری ها میتونه تو حوزه های مختلف، اصلا ما توی مثلا حوزه ششم سواد مالی مثل تصمیم گیری، خب ما میدونیم که ما آدم ها محدودیت های شناختی داریم، مثلا توی اقتصاد رفتاری موضوعی مطرح میکنم مثل این که وجود تخفیف ها، یه چیزی رو به ما میگن قیمتش 1,000,000، یه جور تصمیم میگیریم، یه بار بگن که 1,500,000 تومان تخفیف داره، این هیچ فرقی بر ما نمیکنه، ولی ما یه جور دیگه تصمیم میگیریم که بهش مثلا میگن اثر قالب بندی یا معماری انتخاب. خب احتمالا تو بازاریابی این معماری انتخاب رو بر ما انجام میدن که به گزینه مورد نظر برسیم. آیا سیستمی هست که همینو بیاد برای من شکل بده و در واقع جزء فناوری‌های نرم و صنایع خلاق قرار میگیره، که من میگی که اینجا داره یه معماری انتخاب صورت میگیره، یا اینجوری اگر گزینه‌هاتو باز مهندسی بکنی یا بازگویی بکنی به یه انتخاب جدیدتری میرسی. این مواردی بود که حالا توی این 4-5 حوزه سواد مالی به ذهنم رسید.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر نیاری.